ساعت 19 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 19 اردیبهشت 97 برابر با 9 می 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی را خواهید شنید، از جمله درباره آخرین تحولات بعد از خروج آمریکا از برجام. قبل از شنیدن گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف این مجله با الهی روانشاد همراه می‌شیم تا در ابتدا بشنوید از آخرین خبرهای ایران و جهان.
از فقه شنوندگان گرامی، آیت الله علی خامنه‌ای روز چهارشنبه امروز در واکنش به سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه حکومت جمهوری اسلامی و خروج آن کشور از برجام گفت که از طرف ملت ایران میگوید آقای ترامپ شما غلط میکنید. رهبر جمهوری اسلامی با توصیف سخنان رئیس جمهوری آمریکا به عنوان حرفهای سخیف و سبک افزود شاید بیش از 10 دروغ در حرف‌های او بود. در این باره بیشتر خواهید شنید در همین مجله. علی مطهری نایب رئیس مجلس روز چهارشنبه آتش زدن پرچم آمریکا در صحن علنی مجلس را رفتاری بد توصیف کرد و گفت این اقدام کار درستی نبود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای مطهری با اشاره به اینکه به گفته او 2/3 مردم آمریکا مخالف اقدام رئیس جمهوری این کشور برای خروج از برجام بودند، افزود ما با آتش زدن پرچم در مجلس مردم آمریکا را در برابر خودمان قرار می‌دهیم. پیشتر تعدادی از نمایندگان مجلس در ابتدای جلسه علنی با حضور در جایگاه هیئت رئیسه شعار مرگ بر آمریکا سر داده و پس از آن پرچم این کشور و نسخه ای از برجام را آتش زده بودند. این گروه از نمایندگان فریاد زدند برجام را آتش زدید، ما هم پرچم شما را آتش می‌زنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که واشنگتن از برجام خارج می‌شود و تحریم‌های تعلیق شده علیه ایران را باز می‌گرداند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم گفته است تهران تا روشن شدن موضع دیگر اعضای گروه 5 به علاوه 1 و تضمین منافع ایران در برجام می‌مانند. اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد که به رغم خروج آمریکا از برجام به توافق اتمی با ایران پایبند خواهد بود و اطمینان خاطر داد که تهران با بازگشت تحریم‌های قبل از توافق هسته‌ای از سوی اتحادیه اروپا مواجه نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، 28 عضو اتحادیه اروپا در بیانیه خود گفتند تا زمانی که ایران تعهدات خود در برجام را اجرا می‌کند، این اتحادیه نیز توافق اتمی با تهران را به طور کامل و مؤثر اجرا خواهد کرد. در این باره نیز باز هم در همین مجله بیشتر خواهید شنید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که 3 شهروند زندانی این کشور در کره شمالی آزاد شدند و همراه با مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در حال بازگشت به کشور خود هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای ترامپ در توییتر خود با ابراز خوشبختی از آزادی این ستن نوشت به نظر می‌رسد وضعیت جسمانی آنها خوب باشد. بر اساس این گزارش‌ها انتظار می‌رود که آزادی 3 شهروند آمریکایی بخشی از ابراز حسن نیت کره شمالی برای برگزاری دیدار رهبران این دو کشور باشد. دونالد ترامپ همچنین نوشت که وزیر امور خارجه آمریکا دیدار خوبی با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی داشته و تاریخ و محل برگزاری دیدارش با او قطعی شده است. در همین حال کره جنوبی نیز با استقبال از آزادی 3 شهروند آمریکایی از سوی کره شمالی آن را برای برگزاری دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی مثبت ارزیابی کرد. و بالاخره آنکه گروه حوثی‌های یمن روز چهارشنبه از شلیک پی در پی چند موشک بالستیک به ریاض پایتخت عربستان سعودی خبر داد، اما مقام های عربستان سعودی میگویند که این موشک ها را سرنگون کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، حوثی ها که از حمایت ایران برخوردارند گفتند که این موشک ها به سوی اهداف اقتصادی پرتاب شدند. بر اساس این گزارش صدای 4 انفجار در مرکز شهر ریاض شنیده شد، اما هیچ گزارشی در مورد تلفات احتمالی منتشر نشده است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از الهی روانشاد شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما رادیو فردا.com رو ببینید. اما در این مجله به صورت ویژه آخرین تحولات بعد از خروج از آمریکا رو بررسی می‌کنیم. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. سفارایی رهبر و مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی در واکنش به خروج آمریکا از برجام.
مسئله انرژی هسته‌ای رو ما در برجام به شکلی که مخالفین ما می‌خواستند زیر بار رفتیم و قبول کردیم، اما دشمنی‌ها تمام نشد.
تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران دوباره اجرایی می‌شود. در مقابل اتحادیه اروپا می‌گوید در صورت پایبندی ایران به برجام تحریم‌های این اتحادیه باز نمی‌گردد.
کار شرکت‌های اروپایی رو با ایران هزینه‌شو بالاتر می‌بره و ریسکشون رو به شدت افزایش خواهد داد.
در اولین واکنش به خروج آمریکا از توافق هسته‌ای نرخ ارز در ایران بالا رفت.
6600 بود امروز 6600 تومان بود.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. ساعتی پس از آنکه مشخص شد ایالات متحده آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران خارج می شود، تعداد زیادی از مقام‌های ایرانی به واکنش‌های مختلف نسبت به این اقدام پرداختند. بیشتر بشنید در همین زمین از شاهین بشیری.
در واکنش به اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای خروج از توافق هسته‌ای موسوم به برجام، رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دانشگاه فرهنگیان سخنان آقای ترامپ را سخیف و سبک توصیف کرد و گفت شاید بیش از 10 دروغ در حرفهای او بود. آیت الله خامنه‌ای در ادامه سخنانش افسود:
مسئله انرژی هسته‌ای رو ما در برجام به شکلی که مخالفین ما می‌خواستند زیر بار رفتیم و قبول کردیم، اما دشمنی‌ها تمام نشد. مسئله حضور ما در مناطق خاورمیانه رو مطرح می‌کنن، مسئله موشک رو مطرح می‌کنن. اگر اینا رو هم شما اگر فردا اعلام کنید ما موشک دیگه درست نمی‌کنیم یا از فلان مقدار برد بیشتر موشک تولید نمی‌کنیم، این قضیه تمام خواهد شد. اما یه قضیه دیگه درست خواهد شد، یه موضوع دیگه رو مطرح می‌کنن. دعوای بنیادی است، با نظام جمهوری اسلامی مخالفند.
از سوی دیگر رئیس مجلس ایران هم اقدام رئیس جمهوری آمریکا در خروج از توافق هسته‌ای را غیر عقلانی و برای آمریکا موجب سرشکستگی دانست و گفت ملت آمریکا گرفتار فردی خودشیفته و ناشی در سیاست شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی لاریجانی روز چهارشنبه در نشست علنی مجلس در مورد خلأی که پس از خروج آمریکا در برجام ایجاد می‌شود افسود اگر اروپا و کشورهای مهم مانند روسیه و چین این خلأ بین‌المللی را پر کنند، شاید راهی برای ادامه مسیر باشد. در غیر این صورت جمهوری اسلامی ایران با اقدامات هسته‌ای خود به گفته وی ایشان را سر عقل می‌آورد. نمایندگان مجلس هم طی بیانیه‌ای در واکنش به اقدام آمریکا در خروج از برجام دولت را موظف کردند برنامه خود را برای اقدامات متناسب و متقابل با این اقدام آمریکا به مجلس شورای اسلامی ارائه و نسبت به اجرای آن اقدام کند. در پایان این بیانیه نمایندگان مجلس اقدام به آتش زدن پرچم آمریکا کردند.
آتشم نمیگیره. خب متشکریم.
از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که پاسخ نهایی تهران در مورد برجام پس از ارزیابی از تأمین منافع کامل ایران در توافق هسته‌ای با 5 کشور عضو آن مشخص خواهد شد. آقای ظریف در توییتر خود و در واکنش به خروج آمریکا از برجام این کشور را به نقض‌های مکرر در برجام و خروج غیرقانونی این کشور از این توافق متهم کرد. در کنار شخصیت‌های سیاسی، تعدادی از شخصیت‌های نظامی هم به اظهار نظر در مورد خروج ایالات متحده از برجام پرداختند. به گزارش ایسنا، محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه برجام از ابتدا مطلوب ملت ایران نبود اظهار کرد با نظامی مواجهیم که حتی در امضای خود در برجام پایدار نماند. همچنین عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش با شکر اینکه آمریکا از برجام خارج شده است گفت بزرگترین خسارت برجام مشروعیت بخشیدن و نشستن پشت میز مذاکره با آمریکا بود. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز خروج به گفته وی شرورانه آمریکا را از برجام تبریک گفت و اظهار کرد این اتفاق جدیدی نیست و تأثیر تعیین کننده‌ای در هیچ حوزه‌ای که خلاف منافع ملی ایران باشد نخواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه 18 اردیبهشت رسما اعلام کرد که ایالات متحده از توافق اتمی با ایران خارج خواهد شد و تحریم‌های تعلیق شده علیه تهران را باز می‌گرداند. دونالد ترامپ در سخنان خود که به صورت زنده از شبکه‌های مختلف خبری جهان پخش می‌شد، تأکید کرد فرمانی را امضا می‌کند تا تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را بازگرداند. In a few moments I
will sign a presidential memorandum. چند لحظه دیگر فرمانی را امضا می‌کنم که بر اساس آن تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران بازگردانده می‌شود. ما یک سری از تحریم‌های بسیار شدید اقتصادی را برقرار می‌کنیم. هر کشوری که به ایران در مسیر تلاش‌های هسته‌ایش کمک کند نیز به شدت از سوی ایالات متحده تحریم خواهد شد.
آقای ترامپ در ادامه گفت رژیم ایران اصلی ترین دولت حامی تروریسم است، موشک‌های خطرناک صادر می‌کند، روی آتش درگیری در سرتاسر خاورمیانه بنزین می‌ریزد و از گروه‌های تروریستی و شبه نظامیانی چون حزب الله، حماس، طالبان و القاعده حمایت می‌کند. وی افزود هیچ یک از کارهایی که رژیم ایران انجام داده به اندازه حرکت آن به سمت ساخت سلاح اتمی و ابزارهایی برای بکارگیری آن خطرناک نیست. این گفته رئیس جمهوری آمریکا در حالی بیان می شود که ایران همواره این ادعا را رد کرده و می گوید فعالیت هسته‌ای‌اش ماهیت صلح طلبانه دارد و تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیامی که شامگاه سه‌شنبه 18 اردیبهشت دقایقی پس از سخنان دونالد ترامپ از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، ایالات متحده را کشوری معرفی کرد که هیچگاه به تعهداتش پایبند نبوده است. وی همچنین گفت:
من به وزارت خارجه دستور دادم که ظرف چند هفته آینده با مذاکرات با کشورهای اروپایی و دو کشور بزرگ دیگر یعنی روسیه و چین رایزنی ها، هماهنگی های لازم و مذاکرات لازم رو انجام بده. اگر در پایان این مهلت و زمان کوتاه ما به این نتیجه رسیدیم که با همکاری پنج کشور می توانیم همه اون که در برجام خواست ملت ایران بوده به دست آوریم، برجام پایدار خواهد ماند و ما می توانیم به نفع صلح و امنیت منطقه و جهان قدم‌های خودمون رو برداریم. و اگر ببینیم منافع ما تضمین نخواهد شد، به زودی من با مردم ایران صحبت خواهم کرد و تصمیمات نظام رو در اون شرایط به اطلاع مردم می رسانم.
ایران و شش قدرت جهانی از جمله آمریکا پس از 2 سال مذاکرات دشوار سرانجام در تیر ماه سال 1394 به توافقی جامع برای حل و فصل برنامه اتمی تهران دست یافتند که علاوه بر تعطیلی برخی از فعالیت‌های اتمی ایران، بسیاری از تحریم‌های آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل علیه تهران را نیز به حال تعلیق درآورد. دونالد ترامپ از زمان کارزار انتخابات ریاست جمهوری در سال 2016 مخالف سرسخت این توافق بوده و آن را بدترین توافق ممکن توصیف کرده بود. در کنار رئیس جمهوری آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی هم از مخالفان جدی توافق اتمی با ایران هستند.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید درباره واکنش‌های مقام‌های مختلف ایرانی به خروج دولت ایالات متحده از برجام. اما در همین باره به صورت زنده و مستقیم همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، تا نگاهی داشته باشیم بیشتر به همین واکنش ها. آقای مهدوی آزاد، خوش آمدید به برنامه ما. گزارش همکارمون رو شنیدید. آیا در واکنش به خروج آمریکا از برجام، بین واکنش دولت آقای روحانی با دیگر افراد در حاکمیت جمهوری اسلامی مثل رهبر جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس یا نظامیان که در همین گزارش بخشی از واکنش اونها رو هم شنیدید، هماهنگی دیدید یا الزاماً در مواردی بود که اینها گفته‌هاشون در یک خط نبود؟
سوال بسیار مهمیه، به گمانم آینده سیاستگذاری ایران رو نشون میده. اختلافات در داخل متن قدرت البته واضح‌تر از روزه، مثل خورشید روشنه. اما اگر شما به مجموع اظهار نظرها رسانه های رسمی وابسته مثل خبرگزاری تسنیم، فارس و مجموع موضع گیری ها نگاه بکنید، میبینید که ما شاهد شنیدن یک صدای واحد هستیم، در واقع یک نوع وحدت ملی، یک نوع اتحاد ملی ظاهرا در سطوح عالی قدرت وجود داره، برای اینکه احساس خطر مشترک میکنن. در واقع این تصمیمات آقای ترامپ ظاهرا دو جناح داخلی رو به سمت هم هل داده. این البته به معنی نیست که 100% مثل هم حرف زدن، اما فضای کلی اینطوری هست که 2 ساعت پیش آقای مرتضی مقتدایی دبیر شورای عالی حوزه های علمی قم با خبرگزار ایلنا مصاحبه کرد، میگه در شرایط فعلی حمله به دولت روحانی مخالف اسلام، رضای خدا و مخالف نظر امام زمان هست، یعنی تعبیری که قبلا در مورد آقای احمدی نژاد یه جوری استفاده میکردن. بنابراین فضای کلی کشور یک نوع اجماع هست، ظاهرا احساس ترس مشترک، و من حداقل در 15 سال گذشته چنین فضایی رو از دو جناح کشور و دولت و مجلس قوه قضاییه به این شکل ندیده بودم.
آقای مهدوی آزاد، یکی از مهمترین صحبت‌های امروز صحبت‌های آیت الله خامنه ای بود درباره برجام و واکنشی بود به صحبت‌های آقای روحانی و گفت ادامه اجرای برجام با فرانسه و آلمان و بریتانیا، حرف ایشون این بود که باید تضمین قطعی و عملی بدن، اما در ادامه اشاره داشت که من به این 3 کشور هم اعتماد ندارم، به اینها هم اعتماد شما نکنید. در بخش دیگری از صحبت‌های آقای خامنه این بود که مسئولین کشور در امتحان بزرگی هستند، آیا عزت ملت رو حفظ خواهند کرد یا نه؟ سوال من از حضور شما اینه که رهبر ایران الان و در حال حاضر در این موقعیت چه انتظاری از دولت آقای روحانی دارن؟ آیا باز همانند زمان تصویب برجام میخوان مسئولیت رو نپذیرن، یا حرفاشون کاملا و 100% در راستای نگاه دولت آقای روحانی بود؟
این موقعی که از حکومت صحبت میکنیم یادمون باشه که بین در واقع مسئولین رسمی و در واقع دنباله های حکومت باید تفاوت بگذاریم. مثلا همین موضع‌گیری مقامات رسمی در حالی بود که تو مشهد، میدان آزادی، برجام آتش زدن، نمیدونم تندروهای جبهه پایداری در مجلس با خوشحالی برجام رو آتش زدن، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بیانیه داد، این فضا هم بود. در سطح در واقع کلان قدرت رویکرد بارزشون امروز در حرفهای آقای خامنه ای آنچنان که شما گفتید تبلور پیدا کرد. مشخص ترین قسمتش که همون بخشایی که شما میگید در واقع شامل اون بود، این بود که نشون میداد آقای خامنه ای نمیخواد مثل سالهای 90 تا 92 که احمدی نژاد رو کنار گذاشت و مسئولیت پرونده هسته ای رو رسما دست خودش گرفت، پشت پرده علی اکبر صالحی اجازه داد در مسقط با آمریکایی‌ها مذاکره کنه و غیره که هممون می‌دونیم، نمی‌خواد این اتفاق بیفته. و با خامنه‌ای امروز موقع به دولت توصیه کرد که به اروپایی‌ها نمی‌دونم اعتماد نکنید، اما اگر خواستید قرارداد ببندید، تضمین بگیرید، نمی‌دونم شما حیثیت ما رو حفظ می‌کنید یا نه، یعنی اینکه داره نشون میده خودش رو می‌خواد در اون موضع حق به جانب، جایگاه فراتر از دولت‌ها بشونه، در واقع دامن خودش رو تر نکنه، به این خاطر که ریسک فضای سیاسی کشور بسیار بالاست، معلوم نیست شرایط سیاسی کشور به کدوم سمت میره. در این حال آقای خامنه ای بنزین هم روی آتش نریخت، بنابراین من فکر می‌کنم آقای خامنه ای همچنان تصمیم نهایی نگرفته و در واقع داره خودش رو یه جوری پشت دولت قایم میکنه.
آقای مهدوی آزاد، امروز در مجلس درباره برجام صحبت‌های مختلفی شد، بخشی و تعدادی از نمایندگان مجلس برجام رو به صورت نمادین آتش زدن و حتی پرچم آمریکا رو آتش زدن. آیا احساس نمی‌کنید که بار دیگه مخالفان دولت آقای روحانی، به ویژه اونهایی که منتقد برجام از ابتدا بودن، جان تازه بگیرن بعد از خروج آمریکا از برجام؟
این پیشبینی بود که پیش از تصمیم آقای ترامپ توسط اغلب ناظران صورت می‌گرفت. واقعیت این هستش که حداقل در کوتاه مدت تصمیم به خروج از برجام باعث تقویت جناح تندرو خواهد شد، حداقل در کوتاه مدت باعث میشه سپاه پاسداران به بهانه حفظ امنیت، به بهانه دور زدن تحریم‌ها، دایره قدرت خودش رو توسعه بده، تندروها بگن ما میگفتیم، ما درست میگفتیم، پیش بینی ما درست بود. اما اینکه آیا در ادامه هم چنین چیزی در واقع وجود خواهد داشت، من تردید دارم. در واقع اگر اقتصاد ایران دچار تکانه‌های شدید بشه، اگر بحران موجود بین میان ایران و اسرائیل که در سوریه هست بتونه به وخامت بیشتری برسه، در اون صورت احتمالاً مثل پرونده‌های بزرگ دیگه این اوغلای حکومتن که سعی می‌کنن کنترل رو دستشون بگیرن و در این صورت این بخش تندروی بسیار پرصدا رو غالباً اونها ساکت می‌کنن و اونها به حاشیه میرن.
متشکرم. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان بود که نگاهی داشت درباره واکنش‌های مقام‌های مختلف ایرانی به خروج دولت ایالات متحده از برجام. شما هم دیدگاهاتون رو میتونید در همین زمینه با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
به عنوان برای دانشجو نظری که دارم اینه که وقتی که آمریکا از برجام خارج شده، خب طبیعتاً سودی که آمریکا برای اروپایی داره خیلی بیشتر از سودیه که ایران برای اونا داره و در نتیجه کلن حالا یا نخواسته یا خواسته اروپایی هم توی چند وقت آینده شرکت اروپایی تمام شرکت های نفتی غیر نفتی شروع میکنن از ایران خارج شدن یا اصلا وارد نمیشن. نتیجه که وجود میاد اینه که ایران هم در واقع از برجام خارج میشه و به شدت دچار محدودیت زیادی میشه و به نظر من آینده خیلی خوبی برای حداقل برای ما ایرانی ها به وجود نمیاره.
100% بیشترین فشار مردم متحمل میشن، نه فقط از طرف آمریکا و به دلیل تحریمایی که در پیشه، بیشتر به خاطر سپاه ایران که به دو علت به مردم فشار میاره. یک، به خاطر غارت باقی مونده ثروت ایران و منابع ایران، و دو، به خاطر انتقام گرفتن از مردمی که دیگه همراه سپاه نیستن، همراه نظام نیستن و متوجهن چه اتفاقایی میفته. و متاسفانه سقوط این رژیم لازمش نابودی ایران و ایرانیه و دونالد ترامپ به درستی اینو فهمیده، تصمیم درستی گرفته و رژیمی نیست که بشه باهاش مصالحه کرد.
من فکر میکنم که دولت آمریکا و غرب و اروپا کلن با همدیگه برنامه دارن که برجام 2 و 3 را به ایران تحمیل کنن و آمریکا به عنوان پلیس بد و اروپا به عنوان پلیس خوب قصد دارن با فشار و تحریم های شدید این مقوله را پیگیری کنم و شاید بتوانم به مخالفان برجام 2 و 3 برنامه را تحمیل کرده و برجام 2 و 3 را اجرا کنم، ولی کول خوندن این دفعه دیگه نمیتونم به اهداف خود برسم.
حسن روحانی تصمیم پرزیدنت دونالد ترامپ رو یک حمله اقتصادی و یک جنگ روانی با ایران دانست. شما روحانیان روانی ترین موجوداتی هستید که حداقل ما ملت ایران در ظرف این 39 سال اخیر دیدیم. چه جنگ اقتصادی؟ آخه شما اقتصادی برای ایران باقی گذاشتید که کسی باش به جنگه؟ هر چیزی که اونجا هست که تو جیب شما هست که عبادون جیبش هم 6 متره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تا پایان این مجله همراه ما باشید. درباره آخرین تحولات برجام بیشتر خواهید شنید. همکنون همکارم رویا کریمی مجد در استودیو حاضر شده تا نگاهی داشته باشیم به تحولات بین‌المللی درباره برجام بعد از اینکه دونالد ترامپ خروج ایالات متحده آمریکا را از برجام اعلام کرد. در سطح جهان واکنش‌های مختلف و گسترده‌ای به وجود اومده. رویا، از اتحادیه اروپا شروع کنیم. مهمترین واکنش از سوی اتحادیه اروپا بود در همین زمینه.
دقیقاً همینطوریه که میگی. 28 کشور اتحادیه اروپا در یک بیانیه مشترک صبح امروز چهارشنبه منتشر شد اعلام کردند تا زمانی که ایران همچنان به اجرای تعهدات مربوط به توافق هسته‌ای ادامه بده، اتحادیه اروپا همچنان متعهد به پیگیری کامل و مؤثر توافق هسته‌ای باقی خواهد ماند. این تقریباً همون صحبتی هستش که دیروز خانم موگرینی، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بلافاصله بعد از اعلام خروج آمریکا از برجام اعلام کرد. خانم موگرینی گفت توافق اتمی با ایران برای امنیت منطقه اروپا و همه جهان مهمه و تا زمانی که ایران به اجرای تعهدات خودش ادامه بده، اروپا هم به این تعهدات پایبند میمونه. اما این بیانیه، در واقع بیانیه اتحادیه اروپا، امروز تاکید کرده که اتحادیه اروپا اطمینان حاصل خواهد کرد که هیچ تحریمی که تحت توافق سال 2015 لغو شده بر ایران تحمیل نشه، که این نکته بسیار مهمی هستش که این بیانیه بر اون تاکید میکرد. در این حال رهبران فرانسه، آلمان و بریتانیا هم در بیانیه مشترک بر تعهد خودشون به برجام تاکید کردند. از واشنگتن خواستن تا از اقدامی که به گفته اونها مانع از اجرای کامل توافق از سوی همه طرف‌ها بشه بپرهیزه.
چین و روسیه هم به هر حال دو تا کشور مهمی بودند که در این توافق هسته‌ای نقش مؤثر رو ایفا کردن. واکنش مقام‌های چین و روسیه نسبت به این مسئله چی بوده؟
خب سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفته که این کشور به برجام متعهد باقی میمونه. الکساندر گرشکو معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز صبح گفتش که نگران تصمیم آمریکا برای خروج از معاهده هسته‌ای ایران هستش و اعلام کرد که مسکو با همه طرف‌های برجام مذاکره خواهد کرد. اولین ملاقات بلافاصله برنامه‌ریزی شد. قراره که وزیران خارجه روسیه و آلمان، سرگئی لاوروف و هیکوم ماس، درباره وضعیت پس از خروج آمریکا از برجام گفتگو کنند. چین روز چهارشنبه از تصمیم رئیس جمهور دونالد ترامپ برای خروج ایالات متحده از معاهده هسته‌ای ایران ابراز تأسف کرد و اون هم متعهد شده تا این توافق رو حفظ کنه.
رویا، خیلی سریع بعد از اعلام خروج آمریکا از برجام، رؤسای جمهور و وزیر خارجه سابق آمریکا باراک اوباما و جان کری واکنش نشون دادن. به هر حال دو چهره بسیار مؤثر بودن در توافق هسته‌ای با ایران. چه واکنشی این دو داشتن؟
باراک اوباما در یک بیانیه 6 بند رو به عنوان تأثیر توافق اتمی برشمرده و به نوعی تمام قد در حمایت از این توافق هسته‌ای برخواسته. در بندهای این بیانیه اومده که برجام توافق چند جانبه است، به طور چشمگیری برنامه هسته‌ای ایران رو عقب رونده. سومین بندش این بود که سازوکار جامعه‌ای برای نظارت بر اون پیش بینی شده، تاریخ پایانی نداره و اینکه نهادهای اطلاعاتی دولت‌های آمریکا پایبندی تهران به اون رو تایید کردن. و در این حال باراک اوباما تاکید کرده که قرار نبوده که این توافقنامه به تمامی مشکلات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی خاتمه ببخشه. جان کری، وزیر خارجه آمریکا در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما، هم گفته که این تصمیم امنیت آمریکا رو تضعیف کرده و آمریکا رو از متحدان اروپایی جدا کرده، اسرائیل رو در معرض خطر قرار داده و به تقویت تندروها در ایران خواهد انجامید.
از مقامات سابق دولت آمریکا گفتید، اما امروز و از دیشب البته واکنش جمهوری خواهان و دموکرات های نمایندگان مجلس هم بوده در این زمینه.
خب اولین واکنش ها و جدیدترین واکنش رو مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده داشته که به تازگی هم به این سمت منصوب شده. آقای پومپئو گفته کشورش با متحدان ایالات متحده همکاری خواهد کرد تا راه حل واقعی و درازمدتی برای تهدیدهای ایران پیدا کنه. نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل، در بیانیه گفته که تصمیم رئیس جمهوری قطعاً تصمیم درستی بوده. خانم هیلی تاکید کرده که توافق اتمی وحشتناک بوده و تنها سبب شده که اقدامات بین المللی بد ایران بدتر بشه. اما پل رایان، رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا، هم تصمیم آقای ترامپ رو ستوده و گفته که همیشه معتقد بودم که بهترین راه رفع کمبودهای این توافق هستش. البته این خروج آمریکا از توافق هسته‌ای مخالفانی هم داشته. رابرت منندز، عضو ارشد حزب دموکرات در کمیته روابط خارجی سنا، هشدار داده که تصمیم ترامپ برای خروج از برجام اشتباه بزرگیه که امنیت ملی آمریکا، اتحاد بنیادین با متحدان کلیدی آمریکا در اروپا و امنیت اسرائیل رو به خطر میندازه. و تیم کین، سناتور دموکرات و عضو کمیته روابط خارجی و کمیته نیروهای مسلح، هم گفته که خروج آمریکا از برجام به ایجاد یک بحران هسته‌ای در سطح جهانی می‌انجامه. اما همچنان موافقانی هم وجود داره، از جمله آقای تد کروز، سناتور جمهوری خواه، که گفته که همه گزینه‌ها برای مقابله با ایران و ایجاد اطمینان که هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد باید روی میز باشد.
متشکرم رویا کریمی مجبود که نگاهی داشت به واکنش‌های بین‌المللی خروج ایالات متحده از برجام. در همین زمینه مهران براتی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان، به ما پیوسته. آقای براتی، خوش آمدید به برنامه ما. صحبت های رویا رو شنیدید که درباره واکنش ها میگفت. بسیار متناقض بود، بسیار متفاوت بود واکنش کشورها، به ویژه اتحادیه اروپا که اعلام کرده در صورت پایبندی ایران به برجام تحریم های این اتحادیه باز نمیگرده. شما فکر میکنید که چقدر این تضمین ها میتونه ایستادگی بکنه اتحادیه اروپا در مقابل فشارهای آمریکا بر سر این موضوع؟
یک دیپلمات اروپایی مشکل رو خیلی خوب توصیف کرده، گفته مشکل اصلا مسئله غنی‌سازی اورانیوم در ایران یا احتمال دستیابی به سلاح اتمی نیست. رفتار آقای ترامپ با کشورهای اتحادیه اروپا رفتار یک امپراتوریست با مستعمره های سیاسی خودش. اروپا رو به عنوان مستعمره نگاه کرد، باید فرمان بردار باشن، در حالی که 12 سال پیاپی این کشورها بعدن در پایان با شرکت امریکا مذاکره کردن و اون چی که در شورای امنیت سازمان ملل به عنوان برجام تصویب شده دارای یک کیفیت بین المللی است، یک معاهده بین المللی است و معاهدات بین المللی القاعده یک طرفه قابل نقض یا پایان یافتن نیستند و کاری که آقای ترامپ کرده خلاف تمام به اصطلاح روال دیپلماسی در دنیا بوده. به همین دلیل هم الان بیشتر پایداری است در این جهت که 28 کشور اروپایی نمیخوان به اصطلاح فرمان بردار سیاست خارجی آقای ترامپ باشن، حالا چه در زمین ایران چه در زمینهای دیگری که از الان پیش بینی میکنن ممکنه مشکلات عدیدهی در جاهای دیگه هم پیدا بشه.
اصخایی میکنم صحبت شما رو قطع میکنم. نکاتی رو که گفتید رو ما البته میتونیم به این مثلا اشاره بکنیم که اروپا از ادامه و پایبندی به برجام داره سخن میگه، اما حتی پیش از خروج آمریکا از برجام برخی از این مؤسسات مالی و بانکی بزرگ اروپایی به دلیل ترسی که از مجازات تحریم آمریکا داشتن همکاریشون رو با ایران قطع می‌کردن یا خودداری می‌کردن یا دچار مشکل بودن. آیا امروز اروپا میتونه این تضمین رو بده که میتواند با همه مشخصات برجام در برجام بماند و ایران هم راضی باشه که ادامه بده به کار؟
خب این بستگی به رفتار جمهوری اسلامی داره. جالبه که مشکل برای دنیا و برای خود جمهوری اسلامی هم مسئله اتمی است، بلکه خود نظام هست. رفتار نظام تعیین کننده است در این ماهای آینده. خب اروپایی‌ها بسیار مایلن که نوعی وضع جدید در یمن و سوریه مشخص باشه که بالاخره سیاست جمهوری اسلامی کدامه. آیا اون چیزی که اسرائیل میگه الان دو سال بیشتر در یک سال گذشته که به صورت خط دفاعی یا حمله‌ای از تهران تا دمشق رو ادامه میخواد میده و میخواد در همسایگی اسرائیل پایگاه‌های دائمی ایجاد بکنه، اگر بتونه جمهوری اسلامی بتونه خاطر اروپایی‌ها از این نظر جمع بکنه که همچی برنامه‌ای در کار نیست و تضمین‌هایی در این مسئله بده و یا شروع کنه به عقب نشینی از سوریه و یا قطع حمایت‌هاش از حوثی‌ها یا یک راه حلی که به هر صورت اروپایی‌ها در اون شرکت داشته باشن، مسئله قدرت مداری جمهوری اسلامی در منطقه نباشه، راه حلی که روسیه، ایران و کشورهای اتحادیه اروپا مشترکاً اون راه حل رو قبول داشت.
آقای براتی، نکاتی که شما دارید میگید به حال آقای ترامپ هم به همین موارد اشاره‌ای میکرد، موشک‌های بالستیک، نفوذ ایران در خاورمیانه، نفوذش در سوریه و در این زمینه زبان نسبتاً مشترکی داشتن، اما به حال آقای ترامپ برجام رو کنار گذاشت و دولت‌های اروپایی همچنان به این ماجرا دارن ادامه میدن. آیا فکر نمی‌کنید که اینها در یک زبان حداقل مشترک هستن، حالا در عمل ممکن اتفاقات دیگری بیفته؟
نه، در زبان هم حتی مشترک نیستن. ببینید تمام خطراتی که آقای ترامپ در غنی‌سازی اورانیوم و یا در برنامه‌های گذشته اتمی ایران می‌بینه، اروپایی‌ها هم چیزی نمی‌بینن و یا راجع به برنامه موشکی ایران رو قابل کنترل می‌بینن یا اون چیزی که مربوط میشه به هر شبت که به دیدار آژانس بین‌المللی اتمی از جاهایی که مورد شک و تردید هست. اینها نکاتی است که اروپایی‌ها در مذاکره با جمهوری اسلامی قابل حل میدن. زبان مشترک نیست، یک نگرانی مشترک در مورد اینکه جمهوری اسلامی خودش رو میخواسته قدرت اول منطقه ببینه، به همین دلیل درگیر با همسایه‌هاش بوده، در این کشور و اون کشور نیروهایی میفرستاده و این وضع بوده که اروپایی‌ها رو هم نگران کرده.
آقای براتی، اما به هر حال ایران میگه من خارج از برجام در مورد هیچ موضوعی صحبت نخواهم کرد.
نه خیر، این فکر نمی کنم همچین مسئله واقعی باشه، این طور نیست. جمهوری اسلامی همیشه در نوشیدن جام زهر در لحظه آخر تمرین داشته، این بارم این خواهد شد. ببینید الان وضع ایران این طوره که من حد می زنم در ماهای تابستان آینده چیزی در حدود 300 شهر ایران بی آب خواهند بود، کشاورزی دیگه وجود نداره، بیکاری هست، دزدی هست، عرشبت که سوء استفاده های فراگیر هست، همه اینها دست به دست هم میدن که الان با وضعی که به وجود اومده به هر صورت بازار ارز و پول و ارشود واردات صادرات ایران تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و وضع مردم بدتر میشه. در حقیقت اون چیزی که آقای ترامپ در اصل میخواد ربطی هم به اصلا به مسئله اتمی نداره، بلکه مسئله تغییر نظام از رژیم چنچج گامی نزدیک به اون میشه، چنان که جمهوری اسلامی واقعا در رفتارش تغییری نده که اروپایی ها رو متقاعد بکنن که پای برجام بمونن و همه ایراداتی که با آمریکا ممکنه پیدا بکنن پایدار باشه.
متشکرم. مهران براتی تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان بود که نگاهی داشت به آخرین بیانیه اتحادیه اروپا که گفته در صورت پایبندی ایران به برجام تحریم‌های این اتحادیه باز نمی‌گردد. اما همکارم رویا کریمی مجد درباره همین تحریم‌ها بعد از اینکه دونالد ترامپ اعلام کرد که ایالات متحده از برجام توافق هسته‌ای با ایران رو خارج میشه، ایران گفته که به برجام پایبند خواهند ماند و اتحادیه اروپا نیز میگوید از برجام حمایت خواهد کرد. همکارم رویا کریمی مجد در همین زمینه با مهرداد عمادی اقتصاددان ساکن بریتانیا گفتگویی کرده و ابتدا از او در مورد تحریم‌های آمریکا که قراره در مهلتی 90 یا 180 روزه دوباره برقرار بشه پرسیده. بشنوید بیشتر از مهرداد عمادی.
اگر ما نگاه بکنیم ابتدایین اینها گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی بود، ولی که تحریم‌های بعدی که تحریم‌ها جدی‌تر بود که توی لایحه پیشنهادی کاخ سفید بود، لیبی بود که لیبی ایران سانکشن اکت، بعد شد ایران سانکشن اکت مربوط به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی و گازی ایران بود که سقفش 20 میلیون دلار بود. بیش از 20 میلیون دلار اگر هر شرکتی، نه فقط شرکت آمریکایی، سرمایه‌گذاری کنند، اینا شامل تحریم میشن. در مورد شرکت‌های آمریکایی شامل جریمه، در مورد شرکت‌های اروپایی این پروژه‌هایی که در آمریکا داشتن دچار اشکال می‌شدن در حقوقی. بعد آمریکا دو بخش دیگه به اینها اضافه کرد. یک بخش، یک چتر بزرگی بود که شامل سپاه پاسداران و تمام پروژه های نظامی صنعتی ایران، آنچه که در بخش زبان انگلیسیش توانمندی سپاه پاسداران و سخت افزارهایی که میتونستن حامل سلاح‌های کشتار جمعی باشن. پس از این یک چیز دیگه اضافه شد در 2003-2004 بود که تمام فعالیت‌های مالی و بانکی سازمان‌ها و نهادهایی که پیوند مستقیم یا غیر مستقیم با نهادهای نظامی امنیتی ایران که باز مرکز این دایره سپاه پاسداران بود دارن، اونها هم شامل این تحریم ها شدن. پس از اون آخرین مرحله‌اش که برمیگردیم دیگه الان به 2009 که 2011 همراهی شد از اروپایی ها، این بود که تمام خریدهای صنعتی که ایران میکنه و تأمین کننده منابع این خریدهای صنعتی باید بشه نشون داد که این پولها به منابع اینها، به سپاه و استفاده دوگانه در صنایعی که سپاه هم میتونه اینا استفاده کنه، نمیتونست تایید بشه. در این راستا این پاراگراف آخر تحریم ها بود که دیگه همه کانالهای مالی رو بست برای خریدهای خارجی ایران، نه برای پروژه های عادی بود. اینها تمام رفت زیر یک تیتر بزرگ. اون تیتر بزرگ مربوط شد به اینکه تحریم های تایید شده آمریکا در مورد محدود کردن توان نظامی و پولشویی نهادهای مربوط به سپاه پاسداران، که اینها اگر الان دیگر دیشب با خروج اینا وقتی که سخنرانی آقای ترامپ ما نگاه میکنیم و پس از اون برمیگردیم به آن چیزی که هفته پیش که مشخص بود در کنگره آمریکا صحبت‌های میشه، میبینیم که دو بخش دیگه هم اضافه خواهد شد به اینها تا پایان ماه جون، که اونها خب خیلی کار شرکت‌های اروپایی رو با ایران هزینه‌ش رو بالاتر می‌بره و ریسکشون رو به شدت افزایش خواهد داد، که من فقط تصور می‌کنم که گزندگی اصلی اونجاست. شما با آمریکا تنها قرارداد بزرگی که ایران داره همون بوئینگه و کار دیگه متاسفانه نشد. این دو کشور در پروژه هستی که میتونست برای هر دو کشور مثبت باشه و این دو بخشی که اضافه خواهد شد کار شرکت های اروپایی رو بسیار سنگین میکنه.
آقای عمادی، امروز اتحادیه اروپا بیانیه ای رو منتشر کرده و در اون تاکید کرده که اجازه نمیده تحریم های لغو شده قبل از سال 2015 یک بار دیگه در مورد ایران اعمال بشن. چه تحریم هایی در واقع در طول برجام لغو شدن که حالا اتحادیه اروپا میخواد از اونها حفاظت بکنه؟
مهمترین تحریم ها برای ایران اینها بودن در مرحل اول تحریم های فروش نفت ایران بودن که اینها هم فروش هم حمل اینها از طریق کشتی های نفتکش و هم بیمه این کشتی ها خیلی خیلی این برد عمیقی داشتن مورد فروش نفت ایران. اینها دیگه برداشته شد. بخش دیگهش سرمایه‌گذاری های صنعتی غیر نظامی در ایران آزاد شد که مثلا اون پروژه‌ای که مثلا ایتالیا الان در راهن ایران داره، مثلا یک موردش یا پروژه‌ای که مثلا مرسدس بنز در مورد کامیون‌سازی کامیون‌های سنگین در ایران داره، مونتاژ و تولید اینها بعد از 5 سال، و حتی اون پروژه‌ای که یه زمانی صحبتش می‌شد که ممکنه ایرباس حتی کارگاه تعمیر برخی از هواپیماهاش رو در ساحل شمالی خلیج فارس ایجاد بکنه نزدیک چابهار، دیگه نمی‌تونه شامل تحریم‌ها باشه. بعد بخش سوم این که در کوتاه‌مدت مهمترین اینا بود برای ایران، چون واقعا داشت ایران رو فلج میکردن در اقتصادی، مسئله تحریم های بانکی بود، باز کردن اعتبار برای کار با ایران و هم بود سپرده های ایران. مقدار قابل توجهی از سپرده های ایران در یک زمان نزدیک 50 میلیارد دلار سپرده های ایران منجمد شده بودن فقط در بانک ها و محصات مربوط به اروپا، اون هم برداشته شد. بخش های دیگه که برداشته شدن این بود که همکاری های فرهنگ دانشگاهی با ایران که یک زمانی مثلا دانشگاه لندن دیگه اجازه نمیدادن دانشجویان دوره عالی ایران از ایران بیان مثلا در دوره های مهندسی در دانشگاه های خوب بریتانیا ثبت نام کنن، این خیلی مشکل شده بود برای ما. تمام اینا رو که شما کنار میذارین، بعد تبادل تکنولوژی با ایران که در حقیقت تبادل تکنولوژی ورود تکنولوژی به ایران، چون ایران در حال حاضر اونطور نیست که بخواد به اروپا تکنولوژی بده، ولی خب برای ایران مهم بود که دسترسی داشته باشه به تکنولوژی هایی که مثلا در آلمان و اتریش و سوئد دانمارک مز پمپای کنفرنس نفت نگاه کنین تا خودروسازی و غیره، اینها تمام باز شد این درها. اون چیزی که در ایران میگفتن که برجام کاری نکرد، برجام اتفاقا خیلی این درها رو باز کرد. اینها رو اتحادیه اروپا اون سه مرحله اول که من اشاره کردم اونها رو حتما میخواد حفظ کنه، چون بسیار اونا اهمیت مستقیم دارن برای شرکت های اروپایی که با ایران میخوان کار کنن یا در حال کار کردن هستن یا توافق کردن. و بقیه هم تبادل های فرهنگی و دانشگاهی هم خب اتحادیه اروپا یک نگاه دراز مدت به ایران داره که ایران میتونه یک شرکت خیلی مهمی به عنوان یک کارگاه تولیدی برای شرکت های اروپایی باشه اگر آقایانی که در نهادهای امنیتی ایران هستن بگذارن اتفاق بیفته. فعلا نشده.
اما آقای عمادی، بسیاری از این مواردی که شما بهش اشاره کردید در واقع قرارداد بین شرکت‌های غیر دولتی هست با ایران. اتحادیه اروپا چجوری میخواد تضمین بکنه امنیت این قراردادها رو و اینکه در واقع تحریم‌هایی که آمریکا قرار هست اعمال بکنه روی این قراردادها تأثیر نگذاره؟
اگر سوال شما پرهزینه‌ترین بود این خروج آمریکا رو مطرح می‌کنه، چون در واقع آمریکا نمیتونه به دولت آلمان بگه مثلا شما قرارداد تجاری بین دو دولت با هم دیگه نبند. اینو مثلا شرکت کنتینانتال که در تاخت ترن لوکوموتیو راهن دومی شرکت بزرگ اروپاست اینو میتونه بکنه. خب شما به دولت آلمان نمیتونید اینو بگید، چون دولت آلمان میگه نه من قرارداد بسن امضا کردم. ولی در چارچوب حقوقی خودشم اگر به این صورت مطرح بشه که دولت فدرال در آمریکا بگه که اگر کنتینانتال با ایران قرارداد ببنده وارد بازار امریکا دیگه نمیتونه شد. این یک بخشی از صحبت آقای ترامپ بودی شد که زیاد بهش نگاه نشد، که نه تنها ما ایران تحریم خواهیم کرد، کسانی هم که همراهی بکنن در نظر پروژه های در چشم ما این پروژه ها پروژه های قابل قبول نیست، اونها هم خودشون رو وارد تحریم میکنن. این اون گزندگی یا اون نیش این پیام دیشب آقای ترامپ این بود. در مالی من اینو اضافه کنم که اندر توان مالی خب اتحادیه اروپا اگه نگاه کنیم یک چیز نزدیک نیم تریلیون یورو بودجه های مختلف در اختیارش هستن، چه میتونی اتحادیه اینو کار بکنی و حتی از نظر قانونی هم میتونه کاملا اگر مثلا یک دادستان عمومی در نیویورک یا خزانه داری امریکا بخواد اینها رو زیر فشار بذاره، مثلا کنتینانتال یا توتال فرانسه رو میتونید اندر حقوقی این رو کاملا پوشش بده، چون هم تیم حقوقی که در اتحادیه هست کمتر از بهترین وکلای فدرال امریکا نیست و منظر مالی. اما مشخصا به این برمیگرده که سودی که اتحادیه اروپا برای کار با ایران میبینی دراز مدت این چقدر خواهد بود، تصور این سود و ارزیابی این سود. اگر خب اتحادیه اروپا هم ببینی که ایران در حقیقت به جای اینکه اقتصادشو بازتر داره میکنه روز به روز اقتصاد روسی تر و چینی تر میکنه، خود انگیزه در داخل اتحادیه اروپا یک مقداری خواهد بود که خب شاید بهتر باشه که بگذاریم برخی از این تحریم ها معرفی بشن که هم هزینه رو در روی با امریکا کاهش پیدا بکنه و همین که در خود ایران دیگه ما به صورت سودی برای کار با ایران نمیبینیم. از چرا ما باید خودمونو زیر این ریسک ببریم؟ رفتار درون ایران به ویژه من اشاره میکنم این برنامه سوزاندن سمبولیک برجام در مجلس که همین الان که شما با من داریم صحبت میکنیم در سه پایتخت اروپایی این دیده شده و بررسی شده که یعنی چه. آیا مجلس میگه یعنی پس دیگه این توافق اینطور از بین باید بره؟ خب این خودکشی های سیاسی که متاسفانه در این دهه ها در ایران بسیار ما دیدیم نمونهاشو و این چنین حرکاتیه که میتونه باعث بشه که انگیزه در بروکسل بسیار کم توان بشه، کم انرژی بشه برای حمایت دراز مدت از این توافق.
تحریم های ایالات متحده علیه ایران دوباره اجرایی می شود. در مقابل اتحادیه اروپا می گوید در صورت پایبندی ایران به برجام تحریم های این اتحادیه باز نمی گردد. گفتگوی رویا کریمی مجد رو می شنیدید در همین زمینه با مهرداد عمادی اقتصاددان در بریتانیا. شما هم اگر در همین باره دیدگاه و نظری دارید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
یعنی شما فکر میکنید که خروج از برجام و حمله اسرائیل به سوریه بعد از یک ساعت پس از برجام و اینکه مردم انقدر تو فشارن، اقتصاد و شکست از تحریما بیشتر شده، یعنی اینا فکر میکنید که بدون برنامه بوده؟ یعنی هیچ کدومشون مهندسی شده نیست؟ اینا همشون مهندسی شده است؟ عاقبت این کار واقعا به نظر من خیلی وحشتناک.
خروج آمریکا از برجام یک بار دیگر ثابت نمود که آمریکا جهانخوار است. این عمل آقای ترامپ ثابت نمود که آمریکایی را هیچ گونه اعتمادی نیست. ما ملت ایران با این کار ترامپ اتحادمان بیشتر و پای نظاممان محکمتر ایستادیم و از این را هیچ گونه هراسی ندارم. همان گونه که رهبر معظم ما فرمود به آمریکا و آمریکایی نمی شود اطمینان کرد و این اثبات فرمایش این ابرمرد تاریخ است.
از تصمیم آقای ترامپ خوشحال شدم. این یک طرف، وقاحت صحبت های آقای روحانی هم یک طرف، به جز واکنش به برجام اون بخشی که میگه ثبات بازار ایران، پیشرفت اقتصاد ایران و اینکه ما پیشبینی اینو کرده بودیم که از برجام آمریکا خارج میشه و خودمون رو آماده کرده بودیم، تصمیمات رو گرفته بودیم، شما خودتون رو آماده کرده بودین. وضعیت اینه، همین امروز دلار 1000 تومان گرون شده، این وضعیت اقتصاده. این حجم از وقاحت رو یک شخص اونم در جایگاه رئیس جمهوری از کجا میاره؟
آقای روحانی، زمانی که اختلاس‌های کلان می‌کنید یا کارگران بی‌پناه را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهید، حتی به کشاورزان رحم نمی‌کنید و اندوخته‌های مردم را از بانک‌ها بیرون می‌کشید و چپاول می‌کنید، یادتان به مردم یا ملت ایران نیست؟ که در سخنرانی‌هایتان که در می‌مانید دوباره می‌خواهید مردم را فریب دهید، ولی نمی‌دانید دروغ‌های شما عالمگیر شده و کسی در دنیا رژیم جبار و ظالمی که نان را از دهان ملتش می‌گیرد و در حلقوم حزب‌الله و تروریست می‌ریزد را باور ندارد. چه برجام بماند یا نماند، چیزی جز بدبختی نصیب ما ملت نمی‌شود.
من اصلا کار ندارم که ایران دنبال بوم هست نیست، هر چیزی. بالاخره نظارت اونجا بر عهده سازمان ملل، سیستم دارن، اینترنت دارن، آنلاین دارن چک میکنن، 1001 اتفاق داره میفته. یک کلام بگم، سیب سرخ دست بچه یتیم حرومه. کل دنیا هیچ کس خلع سلاح نکرد اون رو، الان که اسرائیل داره به ایران گیر میده، خود اسرائیل پر نیروگاه اتمیه، خود آمریکا پر نیروگاه اتمیه، اما ایران حق نداره اینا رو داشته باشه. حالا یکی نیست بگه که بابا اولین بمب اتمی رو کی انداخت سر هیروشیما، ایران انداخت یا آمریکا انداخت؟ خب ببینید، اینا همه بازیای سیاسیه و به نظر من ترامپ به جای اینکه کار رئیس جمهور قبل رو خراب کنه، میتونست با یک لحن بهتری این روند رو ادامه بده. بالاخره آمریکا تنها نبوده و 5 کشور دیگه هم بودن. اونا که خواب نبودن که. شما نمیتونی بگی که این توافق مشکلی داشته؟ اگه قرار شما اینقدر سر جنگ داشته باشی، پس نباید انتظار سازش از کسی داشته باشی. منم اگر جای ایران بودم، از توافق که هیچی بیرفتم بیرون که هیچی، پارشم میکردم، آتیششم میزدم. مگه ما مسخره شما این چپ و راست شلکون سفون داره بردیم؟
بنده و خانواده‌ام به عنوان شهروندان ایرانی که به مدت 40 سال در گروگان این رژیم جعلی و دیکتاتوری به اجبار زندگی کرده‌ایم، امشب از نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که شرایط را برای خارج شدن امریکا از برجام را آماده کرده بود و همچنین اقدام جسورانه و شجاعانه و بسیار مناسب جناب آقای پرزیدنت ترامپ در رابطه با سخنرانی امشب جهت خروج از برجام نهایت تشکر و قدردانی را دارم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنوندی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. تازه ترین خبرها و گزارش ها و به ویژه درباره آخرین تحولات برجام رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com هم دنبال بکنید. اما در اولین واکنش به خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، قیمت نفت و همچنین نرخ ارز در داخل ایران اولین تأثیر رو از این خروج گرفتن. همکارم جمشید زند که این تحولات رو پیگیری کرده همکنون در استودیو با ماست. در ابتدا برای ما بگو چه تأثیر در بازار نفت گذاشت این خروج آمریکا از برجام؟
ساعتی بعد از سخنرانی آقای ترامپ قیمت نفت در بازارهای جهانی بیشتر شد و سوپر چهارشنبه نفت خام برنت به قیمت 77 دلار در هر بشکه و نفت خام WTI در نیویورک به 71 دلار در هر بشکه رسید که بر اساس گزارش شبکه خبری بلومبرگ و خبرگزاری بین‌المللی بالاترین قیمت نفت در 3.5 سال اخیر هست. این جهش قیمت اساساً به دلیل خروج آمریکا از برجام و پیامدهای احتمالی اون در بازارهای بین‌المللی به وجود اومد. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیوید چیتهم، تحلیلگر بازار نفت در شرکت XTB، نوشته که پیامدهای ژئوپلیتیک تصمیم آقای ترامپ در بازارهای جهانی احساس خواهد شد. به گفته آقای چیتهم، موقعی که تحریم‌های هسته‌ای ایران از طرف آمریکا لغو بشن و 1 میلیون بشکه از صادرات نفت ایران کم بشه، این تغییرات بیشتر احساس خواهند شد. همونطوری که اطلاع دارید، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که در 3 تا 6 ماه آینده در یک پروسه زمانی تحریم‌های هسته‌ای ایران که لغو یا تعلیق شده بودند دوباره باز خواهند گشت. برخی تحلیلگران هم با توجه به مسئله ایران، بحران اقتصادی ونزوئلا و سقف تولید در اوپک و روسیه، رسیدن قیمت نفت به 80 دلار در هر بشکه رو در ماه‌های آینده بعید نمی‌دونن. از طرف دیگه بازارهای بورس آمریکا، اروپا و آسیا هم در 24 ساعت اخیر دچار نوساناتی شدن، ولی این تغییرات در حد افزایش قیمت نفت نبود. باید بر این نکته تأکید کرد بیشترین افزایش سهام شرکت‌های بین‌المللی نفتی بود که ناشی از بالا رفتن قیمت نفت و این بحرانی است که در مورد ایران به وجود آمده. ولی باید گفت که در ایران در چند روز اخیر گزارش‌هایی داشتیم که قیمت دلار رسمی که از طرف دولت 4200 تومان اعلام شده و صرافی‌ها دیگه مجاز نیستند به خرید و فروش ارز، اون چیزی که رسانه‌های ایران ازش به عنوان خرید و فروش زیرزمینی ارز یا ارز قاچاق میگن، عملاً خرید و فروش سطحش خیلی پایین‌تر اومده، ولی همچنان در گوش و کنار گزارش‌های میرسه که معامله میشه دلار. ساعتی پیش خبرنگار ما در منطقه رسول محمود با یک صرافی در سردشت گفتگوی کوتاهی داشت که قیمت دلار بالای 6000 دلار در بعضی جاها خرید و فروش شده.
ولی در بازار ایران موجود نیست، اما در عراق موجوده.
در بازار ایران منظورتون اصلا دلار خرید و فروش باهاش معامله نمیشه؟
خرید و فروش فقط جا خالی میدن، وگرنه موجود نیست.
قیمتش وضعیت
اینجا دلار میدن، عراق دلار میگیرن.
وضعیت قیمتش چطوری هست؟
دیروز 6200 تومان بود، امروز 6600 تومان، 500 تومان فروش رفته، 550 تومان فروش رفته. شما تومانی ایران واریست میکنی، عراق دلاری دریافت میکنی.
و گفتگوی دیگری هم داشته رسول محمود با یکی از صرافی‌های محلی در مهاباد.
بله، برای خبر بود موجود هست.
کم مالی زیاد نیست.
قیمتش چطوری هست امروزی تو بازار ایران؟
خیلی کم، نمیان تو بازار شهرک کوسک. تو بازار ما هنوز نمیدن، نه درست. ولی هست، کم هست، زیاد نیست. 6600 بود امروز 6600 تومان بود.
انتظار میرود قیمتش بالا بره یا پایین بیاد؟ چطوری مقایسه میکنید وضعیت دلار رو تو بازار ایران امروز؟
والا مقایسه کردنش تو زیر بازار ارز تو ایران تلاتومش خیلی زیاده. سیاسته. یه روزی میگن آقا وضعیت مملکت مثلا میگن آقا فشار زیاده، تحریم هست، میبرن بالا. میگن نیست، میاد پایین. مشخص نیست دقیقا.
در همین حال مقامات عالی رتبه ایران گفتن که مردم نباید نگران باشن، از جمله آقای نوبخت سخنگوی دولت و ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی دیروز گفتن که ارز کافی در کشور موجود است و مردم نباید نگران باشن. آقای نوبخت به نقل از صندوق بین المللی پول گفت که ذخایر ارزی ایران از 95 میلیارد دلار به 108 میلیارد دلار رسیده.
متشکرم. در اولین واکنش به خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، قیمت نفت در سطح جهانی و همچنین قیمت ارز در ایران بالا رفت. جمشید زن بود که نگاهی داشت به این موضوع. شما هم اگر در همین باره دیدگاهی دارید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. اما در آخرین بخش از مجله شامگاهی به سراغ بابک غفوری آذر میریم. 71مین دوره جشنواره فیلم کن سه‌شنبه شب با نمایش فیلم همه میدانند، 8مین فیلم بلند اصغر فرهادی آغاز شد. بابک غفوری آذر که همکنون در کن حضور داره و روی خط تلفنی ما حاضر هست. بابک، امروز نشست رسانه‌ای فیلم همه میدانند برگزار شد، چه صحبتهایی در این میان مطرح شد؟
وحید، عمده صحبت ها از آقای فرهادی درباره تصمیمش نسبت به ساخت فیلمی خارج از کشور بود و اینکه چطور اسپانیا رو انتخاب کرده برای فیلم سازی، که آقای فرهادی توضیح میداد که تلاش میکنه به یک زبان جهانی در فیلم سازی برسه و خودشو محدود نکنه به کشور خاصی، چون اعتقاد داره که انسان ها با وجود همه تفاوت هایی که به خاطر مرزبندی ها ایجاد شده در بعضی مسائل انسانی و بخش زیادی از روحیات و احساسات خودشون مشترک هستن، به ویژه در اسپانیا که به گفته آقای فرهادی یک روح شرقی هم اونجا حاکم است. برای مخاطبان ایرانی دو تا سوال خیلی مهم بود که از آقای فرهادی پرسیده شد. یکی این که آیا امکان نمایش فیلم تازه‌اش، فیلم همه میدانن، در ایران وجود داره؟ فکر کرده به این موضوع؟ چون می‌دونید در فیلم صحنه‌هایی وجود داره که احتمالاً ناظران صدور مجوز در ایران به اونها احتمالاً ایراد خواهند گرفت. آقای فرهادی گفت من امیدوار هستم که فیلم نمایش داده بشه در ایران، اما نمیدونم که برای نمایشش در ایران مجبور به تدوین دوباره فیلم خواهم شد که اون صحنه ها رو حذف کنم یا نه، و اینکه آرزوشم اینه که همه فیلماش در ایران به نمایش در بیاد. نکته دیگه‌ای هم که مطرح کرد درباره وضعیت جعفر پناهی بود که آقای فرهادی گفت که امیدواره در همین دو روز باقی مونده که برای نمایش فیلم آقای پناهی باقی مونده، مقامات جمهوری اسلامی ایران اجازه بدن که آقای پناهی از کشور خارج بشه و ایشون بتونه در جشنواره حضور پیدا بکنه، و گفت که فکر نمی‌کنه حضورش هم در جشنواره مسئله خاصی رو ایجاد بکنه.
بابک، واکنش‌ها به فیلم آقای فرهادی متفاوت بوده. خودت هم مطلبی که برای وبسایت ما در رادیو فردا نوشتی از استقبال متوسط عنوان واژه‌ای است که استفاده کردی، چرا؟
خب میدونید آقای فرهادی ساختهای پیشینش همه با تمجیدهای بسیار زیادی مواجه میشد از همون لحظه که تیتراژ فیلم تموم میشد. واقعیت اینه که این واکنش ها رو ندیدیم برای فیلم همه میدانن، گرچه خب بسیاری اشاره میکنن که با یک فیلم استاندارد و قابل قبولی روبرو هستیم که در مدت دو ساعت و ربع خودش میتونه تماشاگر رو همراه خودش بکنه، اما با اوجهایی که از آقای فرهادی دیده شده قطعا این فیلم فاصله داره. این نکته که تقریبا تو همه نقدها داره نوشته میشه این که با فیلم فوق‌العاده‌ای در کارنامه آقای فرهادی مواجه نیستیم، ولی باز هم اثر استانداردی است که میتونه تماشاگر خودش رو جذب بکنه و تا حدودی بتونه علاقمندان آقای فرهادی به سینما بکشونه، اما اینکه راضی ببره از سینما بیرون یا نه سوال دیگه.
آیا ممکنه که همچنان کسب نخل کن رو بتونه داشته باشه، یا باید فیلمایی که امروز به نمایش در اومده رو ببینید و بعد بگی؟
قطعا همینطوره که دو فیلم دیگه بخش مسابقه امروز بعد از ظهر نمایش داده میشن، اما تا قبل از نمایش فیلم آقای فرهادی شانس اول دریافت نخل طلا بود. از موقعی که فیلم نمایش داده شده حالا دیگه این صحبت ها کمتر داره مطرح میشه و بیشتر نگاه ها معطوف شده به گروه بازیگری فیلم و به ویژه خاویر باردم که بازی تحسین برانگیزی در فیلم نمایش گذاشته بود. اما میتونیم بگیم که شاید شانسش کمتر شده، اما باید مقایسه کنیم با 20 رقیب دیگرش که تازه حالا نمایشاشون شروع میشه تا 12 روز آینده که بعداً یک جمع‌بندی بشه داشته باشه.
متشکرم. بابک غفوری آذر بود که نگاهی داشت به 71مین دوره جشنواره فیلم کن، به ویژه فیلم اصغر فرهادی. همه میدانن از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر قدردانی میکنم. من وحید فروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. در بخشای بعدی خبر همکارم الهی روانشاد با شما خواهم بود.